أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. قبل از آنی که تدبرات و تأملات در این آیات کریمه داشته باشیم، باید یک مقدمه‌ای به عرض برادران برسانم. و اون مقدمه عبارت از این است که بشر گل سرسبت عالم خلقت لااقل در این منظومه شمسی خودمون، و خدا همه چیز رو برای بشر مسخر کرده. ولی یک نکته مهم در اینجا هست و اونی که بشر باید قدرت فرماندهی، قدرت تسخیر، قدرت این که بتواند از تمام موجودات استفاده بهینه بکنه، این قدرت رو باید داشته باشه. شما اگر یک راننده ای نمیتونه بر فرمون مسلط بشه، یا یک خلبان نمیتونه هواپیما رو هدایت بکنه، یا اینکه یک انسانی در یک ماشینی یا یک مسئله هر چی داره مسلط نباشه، شما اونو قبول نمی کنید. حالا بشر بخواد فرماندهی کل زمین رو داشته باشه و خیلی از چیزایی که در آسمون هست، این بشر باید قوی باشه، استوار باشه، قدرت داشته باشه. اون اشیایی که در این عالم هست بر او مسلط نشه، بلکه او بر اونها مسلط بشه. درسته؟ اگر یک کسی در این دنیا نتونه خودشو بر خودش مسلط بشه، بر هوای نفسش مسلط بشه، بر شهواتش مسلط بشه، و دیگران یا اشیاء دیگه که در محیط هست او بر اون مسلط باشه، این اصلا قابلیت فرماندهی نداره. از این جهت دین مقدس اسلام و قرآن مجید و روایات اهل بیت و برنامه‌هایی که خداوند برای ما بشر تأمین کرده، اینها مخواد ما رو یک افراد پرقدرت با استقامت با اراده اینجوری خلق کنه. در سوره کهف این مسئله کاملا بحث شده. من اول سوره عرایزی کردم، حالا مجبور هستم باز بعضی از عرایز گذشته رو با یه مقدار تفصیل بیشتری عرض کنم. ما کم میاریم، ما در ما برابر قدرت طغیانگران و یاغیها و ستمگران و ظالمان کم میاریم. ما در برابر شهوات کم میاریم. ما در برابر مشکلات روزمره کم میاریم. ارادمون ضعیفه. قدرتمون ضعیفه. باید چنگ بزنیم به حبل الله المتین. باید ما از خداوند کسب اراده جدید بکنیم، قدرت بخوایم از او تا بتونیم کارو پیش ببریم. به نظر بنده چارچوب کلی سوره کهف در این رابطه است که ای بشر چطور میتونی قدرت داشته باشی؟ چطور میتونی یک انسان قدرتمند، نیرومند، با اراده، با استقامت بشی؟ چیکار باید بکنیم؟ گفتیم سه راه تا راه داره. این راه همه راههایی که منتهی الیهش خداست، یعنی راهی که از خدا دور باشه نیست، راه خداییه. اما خب راهه، وابتغوا الیه الوسیله، باید راه داشته باشیم به خدا. یکیش اینه که پناه ببریم به طبیعت. مثل کی؟ مثل اصحاب کهف. اصحاب کهف وقتی که دیدن نمیتونن با دقیانوس بود، هر کی بود، اون ستمگر جباری که حاکم بود باش مقابله کنن، خوشن رفتن زدن به کوه، رفتن توی غار کوه و پناه گرفتن. و قصهش رو مشاه مفصل شنیده باشید در همین آیات قرآن. حالا هم هست، حالا اگر یک کسی دید در یه جاییه که به هر دلیلی نمیتونه احکام مقدس اسلام رو اونجوری که باید و شاید عمل بکنه، کم میاره، میگیم هجرت کن، هجرت کن، برو یه جایی پیدا کن که بتونی خدا رو عبادت بکنی. خب حضرت آدم هجرت کرد، حضرت نوح شاید هجرت کرده، من نمیدونم، ولی حضرت ابراهیم هجرت کردن، انبیاء ما خیلی هاشون هجرت کردن، ائمه ما همیشه هجرت کردن، پیغمبر اکرم، حضرت امیر، هاجر الهجرتین، دوتا هجرت کردن حضرت امیر، بلکه بیش از دوتا. خب حالا کجا برم؟ بری جایی که بتونید عبادت خدا کن، بر تو کوه، برو در صحرا، برو تو یک جزیره‌ای، برو در یک جنگلی، بالاخره دینت رو باید حفظ بکنی، دینت ناموسته، دینت آیندته، باید حفظ کنی. حالا یه راه دیگه هم داره که به ما یاد دادن در یه محیطی که راه تقیه است، کنم یه بحث خاص خودش داره. اما یک راهش کمک گرفتن از وضع جغرافی، یعنی جغرافی ها رو باید بیم. مثلا انتقال پیدا کنیم از جایی به جایی. یکیش همین اصحاب کهف، یه راه. راه دومش مسلح میشیم به علم. علم قدرت. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. علم کلید قدرته. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات انما یخشى الله من عباده العلماء. عالم یه سر گردن از جاهل بالاتره. اساسا علم دین، علم اخلاق، علم معارف الهی و همچنین علمای دیگه، هر کسی هر علمی داشته باشه نسبت به جاهل مقامش بالاتره. سومی هم سلطان عادل که بحثش در قصه ذوالقرنین، حالا اگر امسال شد یا توفیقی بود سال آینده این بحثی میکنیم. این سه قصه که در قرآن آمده فقط هم در سوره کهف اومده، قصه اصحاب کهف در سوره دیگه ای ما نخوندیم، و همچنین قصه حضرت موسی در رفتن دنبال علم، و همچنین قصه ذوالقرنه، اینا فقط در این سوره مبارکه کهف آمده، در حالتی که قصه های دیگه مثل قصه حضرت موسی سلام الله علیه نسبت به قومشون و بنی اسرائیل حدود در حوالی 70 جای قرآن بحث شده. حالا این قصه ها که اومده باید دقت بیشتری بکنیم در این بحث ها. علم قدرته، علم سلاحه، علم میتونه انسان رو از مشکلات نجات بده. علم گفتند در تاریخ ما در این اصفهان که دارالسلطنه بود، دارالملک بود، یکی از پادشاهان وقت دخترشو داده بود به بردش، عقد کرده بود برای بردش. این برده فرار کرد، رفت سر شهر زندگی خودش. حالا عقد دختر پادشاه رو دستش باد کرد، چه کار کنه؟ نیم دونه چه کار کنه؟ اومد خدمت یکی از علما، گفت چه کار کنم؟ گفت مفتکی نمیشه. عالمه گفت اینجوری نیست که من حالو بدم همینجور علممو. گفت خب بالاخره چی میخوای؟ گفت یه ماه پول طلبه های اصفهانو بده، من بهت میگم چه کار باید بکنی. گفت میدم. گفت خب این بردتو ببخش به دخترت. بردش ببخشش به دخترش. گفت چی میشه؟ گفت اگر بخشید عقد باطل میشه. تمام. علمه. حالا پزشک هست چی هست، گفت یک کلمه یه دنیای آباد میشه. ما باید اینو بدونیم که این همه روایات، این همه آیات، این همه تأکید اهل بیت به علم و بیان مقام علما بی خود نبوده. برای این بود که مسلمان ها در همه چیز سبقت میگیرن و خصوصا در علم. و همینجورم بود مسلمان ها اول بودن در علم، ولی خب کم کم ما آیات و روایات رو جور دیگه تفسیر کردیم و گوشیم کنار. گفتن 2000 رساله، رساله یعنی یک کتاب کوچیک، 2000 کتاب جابر ابن حیان نوشته، که اولش نوشته حدثنی سیدی و مولا جعفر ابن محمد. اونهایی مقدارش هست، مقدارش پخش شده، مقدارش اونهایی که غربی ها نشستن کتاب نوشتن و در کتابشون، یک کتابش که به زبان عربی ترجمه شده، حالا نمیدونم فارسی هم ترجمه شده یا نشده، نوشته الامام جعفر الصادق ملهم الکیمیا، یه علم شیمی، کسی که علم شیمی رو در دنیا را انداخت حضرت صادق. در هر علمی اهل بیت اول بودن و همه علم گفتن و پخش کردن و شاگرداشون اصلا تقسیم کردن. ولی چرا ما باید آخر قافله باشیم؟ چرا ما فکر نکنیم که علم داشته باشیم؟ حالا امروز الحمدلله جوانهای ما در جمهوری اسلامی و بعضی های دیگه اومدن در این میدان رو دارن مجاهدت میکنن، زحمت میکشن. خب همون قدری که ما زحمت کشیدیم، جوانای ما زحمت کشیدن، دنیا دیگه به چشم احترام نگاه به ما میکنه. چی میشد اگر ما جلوتر از دنیا اصلا حرکت میکردیم؟ چی میشد این جوانای ما عوضی که دنبال این فیلم ها و سریال ها و اینا باشن، برن تو کتاب و کتاب خونه و درس و بحث و اینا؟ انگیزه میخوان، انگیزش اینه. علم ما رو در دنیا اول میکنه و نمیذاره قدرت های استکباری، نمیذاره ستمگران بر ما مسلط بشن. این دومین قدرته. سومین قدرت نظام عادله، که اون بحث دیگه یه. پس بشر برای اینکه با بتونه دنیا رو تسخیر بکنه، بتونه مسلط بشه بر اوضاع، یک راهش اینه که از طبیعت استفاده کنه، یک راهش اینه که از سلاح علم بهره برداره، یه راهش هم اینه که خب یک نظامی تشکیل بده که اون نظام عدل و قسط، نظامی است که میتونه جامعه رو به سرحد کمال برسونه. اینا بحثاییه که در سوره کهف به نظر بنده بحث شده. حالا میام در این قسمت حرات موسی. قسمت خاص حرات موسی این بوده که مأمور شد حرات موسی از طرف خداوند سبحانه و تعالی: موسی تو پیغمبر اولوالعزم هستی، کریم الله هستی، ولی برو دنبال یک عالم. چرا؟ مگر خداوند سبحانه و تعالی نمیتونست همه علوم را در یه لحظه بده به حضرت موسی سلام الله علیه؟ چرا؟ میتونست. ولی اینجا بحث ما چطور باید به ائمه و اولیاء ما اقتدا کنیم. چرا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که بهشون خبر دادن که یک سلاح جدیدی، یه نوع اسلحه جدیدی در یمن اختراع شده و کشف شده، دو نفر از جوانای مسلمان رو فرستادن گفتن برید یاد بگیرید بیاید. خودشون بلد بودن. اما اینا روال کاره، چون که پیغمبرا و ائمه اینا رهبران ما بودن، مخواستن ما دنبال رو اونا باشیم. اگر هر چی خودشون میگفتن که مسئله عادی بود، گفتن برید تعلق. حضرت خیلی حرفه، گفتن علم رو برید دنبال علم ولو به چین سفر کنید. حالا اون وقتا شما حساب کنید مدینه کجا و چین کجا. اطلب العلم ولو به سین اون وقت. پس معلومه که ما را انداختن تو این حرکت، برید همه دنیا، تو همه دنیا برید علم یاد بگیرید پیشرفت کنید. حضرت میگه خدا کجا پیداش بکنم اینو؟ آدرسش کجاست؟ خدا فرمود که جایی که دو تا دریا به هم متصل میشه. خب چطور بشناسمش؟ من یه جایی میری موسی سلام الله علی موسی که در اونجا یه ماهی که داری زنده میشه، ماهی مرده زنده میشه اونجاست. حضرت موسی هم تصمیم گرفت که حرکت کنه، گفت میرم تا اون جایی که خدا میخواد، میرم هر جوری شده این آقا رو پیدا میکنم. یعنی که یعنی برای علم باید شما برید حرکت کنید، شهر به شهر برید دنبال علم، برید زحمت بکشید. گفت اگر هم سالهایی در پیش داشته باشم این راه من باید طی کنم، من باید به علم برسم، به اون عالم برسم. یک جوان مؤمن صالح احتمالا یوشع بن نون بود، گفت تو هم بیا با من. آمد باش. رفتن تا به جای که این دو دریا با هم میچسبه. اینا کجا بوده؟ سه تا احتمال دارم مفصلی. یا دریای مدیترانه با محیط اطلسی که جبل طارق میشه، اون یه خیلی دوره. یا دریای سرخ با دریای مدیترانه سفید که اونم باب المندب بشه، اونم خیلی دوره از جایی که حضرت موسی تا آخر یمن. و یا دریای سرخ که دو قسمت میشه، یه قسمتش میره خلیج عقبه، که خلیج سوئز احتمالا اینجا بوده، توی نزدیک بوده. حالا اون نگفتن، مفصل هر کسی یک گمان زنی کرده و چیزی گفته. اومدن اونجا و یه ماهی، حالا ماهی مثل که تازه صیدش کرده بودن چطور بوده، آوردن و حضرت موسی ماهی رو داد به یوشع، گفت موش عین نگهش دار. این هم اومد و یه خورده نشستن استراحت کردن و ماهی رو گذاشت لب آب. آب اومد، موج آب اومد، ماهی رفت با آب، زنده شد رفت. حالا بعضی هم میگن این آب حیات بوده، این چی بوده، ما همینقدری که از قرآن استفاده میکنیم گاه وقتا ماهی ها زود نمیمیرن، به آب که برسه دوباره اون روحیه‌اش آدم خیال میکنه تموم شده، ولی به آب که برسه با زنده میشه. حالا نمیدونیم چی رفت و این آقا دیگه تو هرور سفر بود و حضرت موسی گفت پاشو بریم بیم دنبالش بگردیم. ما در رفتن 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 یه راه طولانی دیگه خسته شدم و خب بیا چیزی بخوریم. کو ماهیه؟ کو اه ماهی رفت. کجا رفت؟ رفت تو آب زنده شد رفت. حضرت موسی گفت این که خب چرا نگفتی؟ یادم رفت بگم. حضرت موسی گفت اتفاقا علامت منم همونجا بوده، من بنا بوده اونجا منتظر بشم. حالا اگر آقایونی که در مسائلی مطلع هستن میدونن قرارهای این انقلابیون وقتی قرار میذارن و چه مبانی قرارشون، یک بحث مفصلی هست اینجا. اینا هم نگفتن برو ساعت فلان باید بری اونجا، تو اینجا ویسی یکی دیگه پیدا میشه میاد تو رو راهنمایی میکنه، همچین حالتی. اینا قرارهای انقلابی ممکنه بشه. دیگه اومدن و برگردیم، پس برگردیم. برگشتن و رسیدن به اون عالم. حالا این عالم خضر بوده، دیگری بوده، یه عالمی بوده. قرآن نگفته اسمش چیه، ولی بعضی هم میگن خضر الیاس بوده. به عالمی که رسیدن گفتن خب هر روز گفت من میخوام با تو همراه باشم و بریم. و اینجا یه بحثی هست، من یه مقدار آیات قرآن بخونم، اگر وقت شد بحث عالم و رفتار این عالم و نوع صحبتایی که با حضرت موسی داشت و کارایی که کرد عرض میکنم. همون قراری که داشتن، قراری که خدایی گفت اینجا پیداش میکنیم. اینجا آیه رو بخونم، این آیه دو آیه از دیشب بنده باز بخونم، یا یه آیه و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا. خدا میفرماید هر قریه‌ای، و قریه در قرآن ظاهرا به معنای یک مجتمع بشری است که ایمان نداشته باشند. حتی شهرهای بزرگم قرآن اسمشو قریه میذاره. و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا، یکی ظلم کردن، و جعلنا لمهلکهم موعدا. اینجوری نبوده همچین که ظلم کردن اونها رو عقاب کنیم، نه. ظلم میکنن میگیم خب 20 سال 10 سال 15 سال شما وقت دارید، اینم یه نعمت الهیه، به ما مهلت میده که بتونیم از ظلممون دست برداریم و توبه کنیم. و جعلنا لمهلکهم، برای هلاکت و از بین بردنشون هم یک قرار مشخصی قرار دادیم. و اذ قال موسی لفتاه، یعنی اینم یک قصه ایه. انسان باید کلمه اذ در قرآن یعنی اون وقت، یعنی چه اون وقت؟ یعنی یاد بیار، متوجه بشو، بخون. هم چیزایی میتونیم ما به عنوان متعلق کلمه اذ داشته باشیم. و اذ قال موسی لفتاه، کلمه فتا همیشه در زبان عرب به هم به یار انسان، پیشکار، کسی که به انسان کمک میکنه بهش فتاست. حالا ممکنه پیر باشه، جوان باشه، کسی که کمک میکنه به آدم، غالبا جوان، غالبا هر کسی که عمری از خدا گرفته باشه احتیاج داره به جوانتری که باش حرکت کنه. خودش این همی مسئله است، خودش همی مسئله است که چطور بود که حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه می رفتن کمی رو پیدا می کردن، یه جوانی پیدا می کردن، یا میثم تمار رو پیدا می کردن همراه می کردن خودشون رو، یا امثال اینها، یه سری جوان ها بودن حضرت امیر رو پیدا می کردن، می رفتن شب روز حتی با هم یه جا می خوابیدن. قصه های زیاد داریم که حضرت گفتن پاشو نماز بخون، پاشو خود گریه کن، واقعا خیلی گره کردم، خیلی ناراحت بودم، بازم پاشو. به نوف گفتن، به کی گفتن؟ کمیل رو دستی گرفتن بردن صحرا و یا بردن قبرستان، حالا جبان، جبان معنی قبرستان یا صحراست یا هر دوست، بردن و گفتن یا کمیل ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، یا کمیل الناس ثلاثه. این وصیت حضرت امیر به کمیل، نقشه راه برای انسان. و به اون گفتن همین دعای کمیل رو که معروفه، حضرت دعای خضر این دادن به کمیل، گفتن بنویس و نوشت و پخش کرد و همچنین میثم تمار و همچنین دیگران. این یک راهیه برای تربیت یک کسی. علمای ما هم داشتن، علمای ما حواریین داشتن، افرادی داشتن که اینا رو جمع میکردن، بهشون توجیه میکردن، باشون بودن، و نه فقط از راه علم بلکه از راه عمل هم اونا رو تربیت میکردن. به قول طلبه ها میگه نفس فلانی به فلانی خوردم، این نفس خوردم. قال لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا، من هر چی راه طولانی باشه من باید برسم به همون مجمع البحرين، یعنی جایی که دو دریا با هم ملتقی میشه. یعنی از دریا، از بالا که بگیریم اینجا دو قسمت میشه، از پایین که بگیریم با یه دریا حرکت کنیم یه دریای دوم پیدا شد. این دو تا با هم، چون از پایین حرکت کردن گفت مجمع البحرین، یعنی جایی که این دو دریا موسی این کار خداست. او امضی حقبا، سالها طول بکشه من باید به اونجا برسم. این کلمه رو دقت کنید، وقتی که انسان تصمیم داره به یک جایی برسه باید بکنه که من دو سه هفته حرکت میکنم رسیدم نمیدونستم چیکار کنم. نه، او امضی حقبه، حالا حقبه ظاهرن بعضی گفتن 100 ساله بعضی گفتن 70 ساله، ولی ظاهرن حقبه یک برهه از زمان، یه مقدار از زمان حقبه بهش میگن عرب ها، حالا مقداری از زمان بگذاره. اینا اومدن و اومدن، فلما بلغ مجمع بینهما، وقتی رسیدن به اون منطقه ای که این دو دریا به هم تلاقی میکنه، نسیا حوتهما، ببینید دقت فرمایید، میگه نسیا حوتهما، بعدم میگه و ما انسانیه الا شیطان. اول میگه دو نفر فراموش کردن، بعدش خدا میگه این فتا، اون پیشکار حضرت فراموش کرد. چطور شد؟ یکی فراموش کرد، دوتا یکی فراموش کرد، اما ظاهرا دومی هم فراموش کرد. چطور فراموش کرد دومی؟ دومی فراموش کرد که وقتی خواست حرکت کنه نگفت کو ماهیمون، کو وضعمون، توجه نکرد. حالا بحث که آقا پیغمبرا فراموشی هم دارن، پیغمبرا در بیان حقایق دین فراموشی ندارن، ولی در مسائل دنیوی شاید فراموشی داشته باشند. به قول شاعر، گهی بر طارم اعلا نشینی، گهی تا پشت پای خود نبینی. خب حضرت یعقوب چطور نفهمید موسی یوسف کجاست؟ یعنی خدا میده خدا میگیره، یعنی اینجور نیست که اینا علمشون ذاتی باشه، علمشون از خداست، جایی که میخواد بهشون میده، جایی که میخواد بهشون نمیده. حالا اینجا نسی آحوتم ها، من میگم دومی هم درسته این پیشکار ایشون و حضرت یوشع ابن نون مسئولیت داشت که غذای حضرت موسی دستش باشه و تهیه کنه، ولی خود حضرت موسی هم مسئولیت داشت که بالاخره نظر اون یادش بره. این یه درسیه برای ما، درسش اینه که شما به عنوان مدیر کل، شما به عنوان امام یک مسجد، به عنوان واعظ منبر، نباید کارو به دیگری بسپارید تو فراموش کنید. خیلی از اوقات اون فراموش میکنه یا اینکه اشتباه میکنه و هم من و هم شما و هم اون همه مبتلا میشیم، در حالتی که باید همه ذهنشون باشه، حتی اگر این که یکی مسئولیت داره دیگری هم باید مواظب این باشه. من اینجور استفاده کردم، نسیا حوته هما. حوت هم یعنی ماهی، چهار ماهی مقدار بزرگ. فاتخذ سبیله فی البحر سربا، این حضرت ماهی که اونجا گذاشته بودن، این رفت با بقیه ماهی ها، رفت تو دریا. سربا یعنی رفت پایین آب، سربا به زبان عربی یعنی پایین آب. فاتخذ سبیله فی البحر سربا، رفت. فلما جاوزا، از اینکه رد شدن، حالا هر تو موسی هی نگاه کرد دید کسی نیست، گفت پس بریم اون طرف. اون طرف یه مقدار حرکت کردن، حالا از کدوم طرف حرکت کردن؟ آیا برگشتن یا به همون راه ادامه دادن که احتمالا دومی باشه؟ قال لفتاه، به این پیشکارش که شاید یوش عقلنون بوده، آتنا غدا انا، غدا امونو بدید. غدا از غدوه است، غدوه یعنی صبح، ولی همیشه شاید الانم باشه، مردم دو نوع صبح غذا دارن. یه نوع غذایی که صبحانه باشه، که این صبحانه اول صبح چیزی میخوره که به اصطلاح دهنش باز بشه. یک غذای دیگه بعدش پا میشن میرن حرکت میکنن، کار میکنن، چه میکنن، بعدن غذای اساسی میخورن. کارگرا و افرادی که مغازه دارا، اینا غالبا اینجوری غذا میخورن. این دو غذا دارن، از که چاشت اسمش میذارن. ظاهرا غذا اینه، نه اون اول صبحیه مثلا آب نباتی، چایی، یه نون پنیری بخوره، نه، اون غذای اصلی که بعد از حرکت. چرا؟ چون که گفت حضرت موسی لقد لقینا من سفرنا هذا نصب، خسته شدیم. معلومه خیلی راه رفته بودن که خسته شدن. خب اینا که شب که راه نرفته بودن، روز راه رفته بودن، پس معناش که اینا مقدار راه روز رفته بودن، خسته شدن، حالا وقت غذاخوری اومده، خسته شدیم. نصبا یعنی خستگی. آقای او یادش اومد، گفت ارأیت اذ اوینا الی الصخره، یادت ما کجا رفتیم؟ اونجایی که یک سنگی بود نشستیم یا استراحت کردیم. گفت آیدمه، گفت همون جا من ماهی جا گذاشتم. و اینی نسیت الحوت، من اونجا. گفت چرا جا گذاشتی؟ چی شد؟ گفت و ما انسانیه الا الشیطان ان اذکره، شیطان منو به فراموشی انداخت. اینم یه بحثیه که کار شیطان چیه و چرا شیطان یه جاهایی سوله میدونه و انسان رو به فراموشی میسپاره. اینم یه بحثیه، انشاءالله خدا توفیق بده این بحث رو یه مقدار باز میکنیم. و اینی نسوت الحوت و اما انسانیه الا شیطان اذکره و اتخذ سبیله فی البحر عجبا. حضرت یوشع که به اصطلاح فتای این آقا بود، حضرت موسی، گفت من نمیدونم، ماهی بودم زمین رفت تو آب و رفت، خیلی عجیبه. حالا من برای خودم یک سوال هست، عرض میکنم شاید بتونم تا فردا شب جوابشو بفهمم. اگر نفهمیدم دیگه، قرآن همش قابل فهم هر کسی نیست. چی بود که این برنامه پیش اومد که اینا بیان اینجا و ماهی بشه بذارن ماهی بره تو دریا و زنده بشه، باز اینا برگردن؟ آیا اون آقا عالم، شاید حضرت خضر بود مثلا، ایشون دیر کرده بود، جایی گیر کرده بود، بنا بود اینا برن برگردن؟ و یا این که بنا بود جدیت اینا معلوم بشه، بگن خب حالا پیداش نکردیم که نکردیم؟ نه، مسئله است، شما دنبال کاری اومدید، کار تموم نشده نری سر کارهای دیگه، برگردید. که برگشت. این هم یه درسه برای ما که در هر کاری ما باید جدی باشیم تا آخرش برسونیم. این مثال هایی که پیرمردای ما میگفتن خیلی مهمه، اینا یه فرهنگی گفتن. کار که کرد اون که تمام کرد، هم یه خوره خسته شد کارو بر کنه بره، نه بیست تا کارو تمام بکنه هرچی باشه. براخره از این معلومه که حضرت موسی خیلی جدی بود که به این نتیجه برسه، به این عالم برسه، از این علم کسب کنه. قال ذالک ما کننا نبغا، اتفاقا ما همون جا رو میخواستیم. گفتن به ما اونجایی که ماهیتون زنده میشه آقا اونجاست. حالا چه میدونم یه چیزی به نظرم اومد بگم دیگه، ما شبها دیگه تکرار نمیشه. یه آقای بود در کربلا میشناختیم، ایشون معروف بود تو کربلا، خیلی آدم خوب بود، خیلی خوب، اصلش هم از هم هند و پاکستان اون جاها بود، یه جوری بود. ایشون معروف بود که خدمت آقا میرسه، آقای مطلق، حضرت صاحب الزمان سلام الله علیه. یک سید بسیار خوبی، اونم من میشناختم، هر دوشم به رحمت خدا رفتن. ایشون اومد و به عبای ایشون چسبید که منم ببر خدمت آقا، گفت دست من نیست. این آقا با هم شدن و شبا میرفتن مسجد سهله به عبادت و طاعت. خب مسجد سهله مسجد عظیمیه، خیلی روحانیه، خیلی عظیم، خیلی روایت در برش داریم. نماز شب تا صبح نماز کندن و یه شب و دو شب و این شب چهارشنبه اون شب جمعه. مثلا یه شبی اینا اومدن و خیلی خسته بودن، نماز کندن، سید خسته شد، خسته شد و گفت من یه خود استراحت میکنم. گفت نخواب، امشب یه بوای میاد، یک نسیمی داره میرسه، نخواب. گفت مهم نیست، من میخوابم، هر وقت تشریف بردم من بیار کن از خواب. گفت میل خودت، ولی نخواب. رفت تخت خوابید. بعد که انو آقا تشریف برده بودن، حالا که دو مشرف شده بود، گفت پریدم که این آقا رو بیدار کنم، گفت رئیس بخوابه، این بخوابه، ایشون بخوابه. کسی که دنبال چیزیه نباید بخوابه. و من طلب العلا سهر اللیالی یغوص البحر من طلب اللعالی، زحمت بکشه. حالا وقت دلش میخواد همینجوری مفتکی همین چیز بهش برسه، زحمت داره، رفت و آمد داره، مجاهدت داره، ریاضت ها داره، الی آخرهی. این آقا بنا بود که اینها با این زحمت ها برسن به اون نتیجه. قال ذالک ما کنا نبغی، اون که دنبالش بودیم همینجاست، همونجاست. گفتن اونجا باشیم. فرتد على آثارهما قصصا، اومدن همون راهی که طی کرده بودن برگشتن. قصصا این همون راه رو طی کردن، برگشتن تا اونجا که خدمت اون مطلوب و مرادشون رسیدن. حالا میخواد گریز بزنم یا نه؟ علی حال ما هم دنبال آقا هستیم، باید شبها تا صبح مناجات کنیم، دعا کنیم. یا آقای امشب از من سوال میگن، آقایی که اینجا هست حتما انشاءالله، گفت این که ما چیکار کنیم که محبتون نسبت آقا زیاد بشه، دغدغمون زیاد بشه، این دنیا و مسائل دنیا ما رو از آقا دور نکنه. گفتم این کار کردن میخواد، زیارتهای امام رو باید بخونید، مساجد رو برید، شبها مناجات بکنید. یک آقای بوده مرجع اعلی بوده، مرجع اعلای شیعه در اون تاریخ خود 200 خردی سال، مرحوم رضا سید مهدی بحر العلوم. این یک کسی بوده باش گفتی این آقا شبا دیوونه میشه، کسی باش بوده شب که میشده اصلا پا میشده از نجف میرفته تا مسجد کوفه سهل پیاده، تو راه گریه میکرده، ناله میزده. خب معروف بوده که ایشون خدمت آقا میرسیده. کسانی بودن که یک عمری یک کاری کردن. کسی که میخواد به یک کمالی برسه باید جدی باشه. جدی نباشه خب به یک جای میرسه، هر کسی خدا اجرش رو ضایع نمی کنه، هر کی باشه. نالا دوی اجر عمل عامل من کن من ذکرن. ولی واظب باشید اون هدفهای والا انسان بهش میرسه با جدیه. امیدوارم خدا سبحانه و تعالی این روحیه ما رو، روحیه تصمیم اراده، روحیه استقامت صلابت انشاءالله قرار بده که بتونیم به اهداف والامون برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.